بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 64 سوره نساء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. قبلا هم گفتیم دیگه، اصلا هدف از رسالت اینه که آدم حرف پیغمبر رو گوش بده. اگه یک کسی بگه من پیغمبر رو قبول دارم ولی حالا مزاحمش نمیشی، قضاوتو میریم جای دیگه. این که اصلا نشد نبوت، اصلا پیغمبر بر این اومده که حرفشو گوش بدهند. یا مثلا این منافقینی که میگفتن که پیغمبر رو قبول داریم اما میریم جای دیگه قضاوت بکنه. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر اینکه پیغمبر بر اینه که حرفشو گوش بدند. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. این آیه شریفه از اون آیاتیه که خیلی وهابیا به ضررشونه این آیه، ولذا تو تفاسیر اصلا سنی ها و اینا که تفکر سلفی و وهابی دارن خیلی زود از این آیه رد میشن. یه حدیث معروفی هست که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود که سه روز بعد از اون که رسول خدا را صلی الله علیه و آله دفن کردند، یه عربی اومد سر قبر پیغمبر رو بنا کرد خاک برداره از قبر پیامبر رو سر خودش بریزه. و بعد گفت که یا رسول الله، خدا فرموده بود که اگه ما بیاییم تو برمون استغفار میکنی، حالا شما از دنیا رفتی، حالا من اومدم، شما برمون استغفار کن. و از خود قبر صدایی اومد که قد غفر الله لک. این حدیث خیلی زیاد نقل شده، تو کتاب سنی هم خیلی هست، ولی معلومه دیگه وهابی ها این حدیث را اسمش رو گذاشتن حدیث سلسله المجاهیل. سلسله این فقط بخاطر این که با تفکر وهابی گری جور در نمیاد، این علتش اینه. ولو انهم از ظلم و انفسهم، وقتی به خود ستم میکنند، جاؤو که فاستغفر الله، بیایند و استغفار خدا بکنند، واستغفر لهم الرسول، و پیغمبرم برای اونها استغفار بکنه، لوجد الله توابا رحیما. یا الله، آیتون یک آیه است. الاعراب، ما فی قوله و ما ارسلنا. حالا ایشون میفرمون ماش ما نافیه، خوب وابشم میشه واب استناف دیگه، وابشم استناف، ماشم ما نافیه. فلذلک قال من رسول، این که من آورده این شاهده اینه که یعنی جمله منفیه، لأن من لا تزاد فی الایجاب، من تو جمله موجب اضافه نمیشه، اینکه من آورده پس این کلام منفیه. و زیادتوها تو اذن و باستغراق الکلام، اینکه من را آورده سو من زائده، این معنیش اینه که یعنی هیچ پیغمبری نیست الا برای که حرفشو بشنوید. که قولی که ما جاءنی من احدین، هیچ کس نمیده عامه استغراقه. خب ولو انهم از ظلموا انفسهم، این کلمه لو موضوعتون للفعل، موضوعتون للفعل یعنی لو وضع شده که سر فعل در بیاد، باید سر جمله فعلیه در بیاد. لما فیها من معنی الجزا، به خاطر اینکه لو معنای شرط و جزا داره، شرط و جزا داره. مثلا ببینید میگم تقولو لو کان کزا لکان کزا، یعنی لو سر کان سر جمله فعلیه در میاد، یکیشم شرط یکیم جزا، لو کان کزا لکان کزا. خب حالا بگید که خب الان تو این آیه الان لو انهم ظلموا با یه سر جمله فعلیه در بیاد، کو جمله فعلیه؟ میفرماید که ولا تأتی بعدها الا ان خاصتن، نمی آید بعد از لو از حروف مشبه ها ان فقط در میاد، مثلا ان نباید وقت سرش بعد از لو در بیاد. لا تأتی بعد از لو الا ان فقط، فقط ان باید که توی آیه ان هست و لو انهم. خب بگید که الان چرا ان اومده با اینکه شما گفته لو با یه سر فعل در بیاد. بفرماد و انما اجیز فی ان خاصتن انتقع بعدها، اجازه داده شده که ان بعد از لو قرار بگیره، فقط هم همین ان، نه حرف دیگه، اجازه داده شده ان فقط واقع بشه بعد لو، بعد از لو ان رو اجازه دادن. چرا؟ لانها کالفعل فی افادت تأکید، به خاطر اینکه ان مثل فعله در اینکه افاده تأکید میکنه، لو هم باید سر ان سر فعل در بیاد، اینجا سر ان ندار اومده، ان هم این فعله. فموضع و ان بعد لو مع اسمها و خبرها رفعون به کونهی فائل الفعل المزمر بعد لو. این ان خب این زیاد تو ادبیات میگفتن دیگه، میگفتن که ان تبدیل به مصدر میره، اون مصدر معول مثلا گاهی به جای دو تا مفعول میشینه. موضع ان انهم ظلموا بعد از این لو، که ان بعد از لو واقع شده، ان با اسم و خبرش، ان با اسم و خبرش محلا مرفوعه، یعنی تبدیل به مصدر میره میشه مرفوع، به کونهی فاعل الفعل المزمر بعد لو. این خود ان با اسم و خبرش به جای فاعل اون فعلی که لو سرش باید در بیاد، که لو باید سر فعل در بیاد. و تقدیره، تقدیر آیه اینها، ببینید لو انهم ظلموا میگیم لو وقع، که لو سر فعل در بیاد، فاعل وقع چیه؟ انهم جاؤوک، انهم جاؤوک تبدیل به مصدر میره میشه فاعل وقع. اگه این محقق بشود که آمدنشان، این آمدنشون محقق بشه، تقدیره لو وقع انهم جاؤوک وقت ظلمهم انفسهم، وقتی که ظلم کردن محقق بشه بیان خدمت شما. ای لو وقع مجیوهم، که اون ان تبدیل مصدر میره و میشه مجیوهم، مجیوهم فاعل وقع. پس لو وقع مجیوهم وقت ظلمهم انفسهم، لو وقع موقعی که به خودشو گناه کردن ظلم کردن بیان خدمت شما، لوجد الله توابا رحیما. خب این ترکیب آیه، المعنا معنای آیه شریفه. ثم لامهم سبحانه و تعالی علی ردهم امره، خدا داره سرزنششون میکنه، ملامتشون میکنه که چرا حرف پیغمبر رو گوش نکردید. و ذکر ان قرزه من البعثه الطاعه، خدا داره میفرمه اصلا من پیغمبر فرستادم که حرفشو گوش بدید. فقال فرمود بما ارسلنا من رسول ای لم نرسل رسولا من رسولنا، هیچ پیغمبری رو نفرستادیم الا لیطاع، مگر اینکه اطاعت بشه. انا بهی قصد کرده به این آیه شریفه این که ان الغرض من الارسال ان یطاع الرسول، غرض از فرستادن پیغمبر اینه که حرف پیغمبر گوش داده شود. و یمتثل ما یأمر به، هر چی پیغمبر میگه حرفش گوش بشه، امتثال بشه. و انما اقتضى ذکر طاعت الرسول هنا ان هؤلاء المنافقين الذين تهاجموا الى طاغوت زعموا انهم يؤمنون به و ارزوا ان طاعته. چرا خدا داره اینجا این آیه رو نازل میکنه؟ به خاطر اینکه این منافقی میگفتن ما که پیغمبر رو قبول داریم ولی حالا قضاوت میخوایم بریم جای دیگه. چون منافقی میگفتن ما قبول داریم اما قضاوت میریم جای دیگه، خدا میفرماد اصلا پیغمبر برای این بود که حرفش عمل کنید. و همانو اقتضا کرده ذکر طاعت رسول در اینجا، یعنی اقتضا کرده که خدا بگه باید حرفش رو گوش بدید. این چی باید شد که خدا این رو بگوید؟ این ان هؤلاء المنافقین الذین تهاجموا الى طاغوت، این منافقینی که رفتن پلو اون کعبه اشرف، زعموا انهم یؤمنون بهی، خیال میکردن که پیغمبر رو قبول دارن ولی اعرضوا عن طاعته، ولی حرفش رو گوش نمیدن. فبین الله انه لم یرسل رسولا الا لیطاع، خدا فرمود که اصلا من پیغمبر نفرستاده بودم که بیاید ایمان بشترم، پیغمبر فرستاده بودم که حرفش رو گوش بدید. اولا خود امام خمینی هم میفرمود که سلسله مراتب اداری را من قبول ندارم. کسی بگید که نمیم رئیس این اداره را فرماندار گذاشته، فرماندارم وزیر کشور گذاشته، اونم رئیس جمهور گذاشته، اون را هم رهبر گذاشته، پس حرف این فرماندار را اگه گوش ندید حرف ولی فقیه را هم امام زمان، اون را هم خدا، پس دیگه این حرفا که درست نیست؟ همین؟ نه نیست، نه خیر، نه نه اتفاقا نمیجوری بینید همین الان همین، نه به همین بس اطاعت بدید. اصلا فرض کنید همین الان اگر یه نفر تو کشور زرتشتیه، خب این میگه که من اصلا پیغمبر رو قبول ندارم، تا چه برسه به امام، تا چه برسه ولی فقیه. اما باید حرف گوش بده، قبول نداره که نداشته باشه، هر چی رهبر میگه گوش میده یا نمیده، اگه گوش میده همون بسه، چیزی ازش نمیخوایم. یعنی اینکه این اطاعت فرع اینه که ولایت به ولایت فرع امامت، اوناش دیگه بس اعتقادی لازمم نیست. نه لازم خیلی. و قوله به اذن الله الا لیطاع به اذن الله، این به اذن الله یعنی به امر الله الذی دل به علی وجوب طاعتهم، یعنی پیغمبر باید اطاعت بشود به اذن خدا، یعنی به امر خدا که دلالت کرده با اون امر، علی وجوب طاعتهم. طاعتهم این ضمیر هم فاعله و به منافقین برمیگرده، یعنی واجب است طاعت منافقین پیامبر را. ول اذن علی وجوهن، اذن سه جوره، گاهی اذن به معنی لطفه، مثلا آیه شریفه ما کان لنفس ان تموت، ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، هیچ کس نمیتونه ایمان بیاره مگر با لطف خدا. به لطف خداست که کسی ایمان میاره. گاهی اذن به معنی تخلیه. تخلیه یعنی چی؟ تخلیه یعنی مانع نشدن، جلوی چیزی نگرفتن. یکی میخواد یکی رو هل بده، ما بریم کنار، بیم هر که میخواد بکنه. اینم یه تخلیه. اذن گاهی به معنی تخلیه است، مثل قوله تعالی و ما هم بزارین بهی من احدین الا به اذن الله. اون هاروت و ماروت یا اونایی که سحر را یاد میگیرند، با سحر به کسی نمیتونن ضرر بزنن الا به اذن الله. به اذن الله یعنی چی؟ یعنی اون که میخواد سحر و جادو کنه، اگه خدا مانع نشه این میتونه ضرر بزنه. اما بعضی وقتا خدا جلوش میگیره، بعضی وقتا هم نمیگیره. به اذن الله یعنی خدا مانع، خدا به حال خودش رها کنه. بله. سوم هم این که اذن یعنی امر، مثل همین آیه ما نحنفی و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، یعنی به امر الله. خب ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، اینها اگر که وقتی به خودشون ظلم میکنن، ای بخصوها حقها، یعنی بخص میکنن، کم میگذارن حق نفس خودشون رو، به ادخال ضرر علیها، دارن به نفس خودشون ضرر میزنن، به فعل المعصیه معصیت میکنن، که وقتی معصیت بکنه کدام ضرر رو به خودش زده؟ استحقاق عقاب. یا اینکه تفویت ثواب میکنه به فعل طاعت، ثواب به فعل طاعت رو از خودش تفویت میکنه. اینا موقعی که خلاص گناه کردند یا ترک واجب کردند، اینا بقیل ظلموا انفسهم بالکفر و النفاق. حال بعضی گفتند که ظلم کردن به کفر و نفاق. هر کسی گناه کرد یا کافر شد یا منافق شد، اگر جاؤو که بیایند خدمت پیامبر، تائبین مقبلین علیک مؤمنین بک، توبه بکنند و رو به تو بیاورند و ایمان به تو بیاورند، فاستغفر الله لذنوبهم، استغفار بکنند برای گناهانشون، و نزعوا اما هم علی، از اون کاری که دارن انجام میدن دست بردارند، و استغفر لهم الرسول، پیغمبرم براشون استغفار بکنه، خدا میبخشه. خب حالا چرا تو آیه التفات شد؟ ببینید جاؤو که خطاب بود، استغفر لهم الرسول غیبت بود. فرمود که رجع من لفظ الخطاب فی قوله جاؤو که الى لفظ غیبت، از خطاب به غیبت، جریان علی عادت العرب المعلوفه، عادت معروف عربه، این یک نوع تعظیم میشه دا. مثلا با یه نفر که دارید صحبت میکنید، اگر که خیلی خواستید احترامش بکنید، دیگه بنا میکنید مغایب حرف بزنید. این یه عادت معلوفه ی عربه که غیبت نوعی تفخیمه، تکریمه. بله بله، اینا تکریم میشده. نه حالا اینجور دلالتی نداره دا، اما اینجور دلالت داره که اگر که با استغفار پیغمبر باشه زودتر قبول میشه. ببینید این جواب این وهابی هم همین است. این وهابی ها میگن که خدا میگه نزدیک نیست، نحن اقرب الیه من حبل البرید، دیگه واسطه میخواد چیکار؟ بگید یا امام رضا و یا رسول الله، اینا رو برای چی میگید؟ اینا شرکه، نعوذ بالله. ببینیم اول یه مثال عوامانه میزنم ببینید که حرف این وهابی ها درسته یا حرف شیعه. داستان ابو لبابه که خیانتی کرد و بعد توبه کرد، اومد رفت تو مسجد، به دختر خودش گفت منو با طناب ببند به ستون مسجد، و سه شبان روز گریه میکرد، تا خدا توبش رو قبول کنه. سه شبان روز طول کشید. پیغمبر اکرم فرمود که اگر میامد پیش ما برش دعا میکردیم خدا توبش رو قبول میکرد، اما چون پیش ما نیامده خودش رفته پیش خدا، هر وقت خدا خواست سه روز طول کشید تا خدا قبول کرد. اگه اول صاف میامد پیش پیغمبر بازم سه روز طول میکشید یا همون موقع قبول میشد؟ این بهترین شاهده برای اینکه آدم سراغ اولیای خدا بره بهتره. اینکه او نرفت سراغ پیغمبر سه روز طول کشید تا توبش قبول بشه. اگه میومد پیش پیغمبر همون لحظه قبول میشد. یا مثلا تو سوره توبه با علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ظنوا ان که ظنوا این که توبهشو قبول نمیشه. بعضیا ذیل این آیه علی الثلاثه الذین گفتند که یک سال اینا تو بیابونا گریه میکردند، یک سال، و زناشون قضا برشون میبردند و اینا هم همش گریه میکردند. خب اینا بین مستقیم گناه کرده بودند، رفتن در خونه خدا، یه سال طول کشید تا قبول بشه توبهشون. اگه همون لحظه اول می اومدن خدمت پیغمبر گفتن یا رسول الله بر ما دعا کن و پیغمبر دعا میکرد، دعای پیغمبر یه سال طول میکشه تا قبول بشه یا همون لحظه؟ اینه شاهده اینه که آدم سراغ واسطه که اهل بیت علیهم السلام باشن برود بهتره تا اینکه سراغ اینها نرود. البته حتما میکردی، شکی نیست باشده، شکی نیست پیغمبر دعا میکرده. ولذا اگر مثلا حالا شما یه وقت میرید حرم، ببینید چند جور میشه دعا کنی. مثلا من میرم کنار امام هشتم سلام الله علیه، یه وقت میگم یا امام رضا بچه منو شفا بده، این یه جور دعاست. یه وقت میگم خدای بچه منو شفا بده. یه وقت میگویم که ای امام رضا از خدا بخواه خدا بچه منو شفا بدهد. یه مرتبه میگویم خدایا به برکت امام رضا بچه منو شفا بده. چهار جور، پنج جور میشه دعا کرد. اگر گفتید که ای امام رضا بچه منو شفا بده، سببو نگاه کردید ولی علت اصلی رو نگاه نکردید، یعنی خدا رو در نظر نگرفتید، واسطه رو دیدید. اگر بگوید خدای بچه ما شفا بده، علت اصلی که خدا باشه نگاه کردید، واسطه رو نگاه نکردید. اگر که بگویید که خدایا به برکت امام رضا بچه منو شفا بده، یعنی علت اصلی که خداست و واسطه رو در نظر گرفتید، و ابل الله ان یجر الامور الا به اسبابها، این میشه بهترین دعا. ولذا بهترین دعا این میشه دا. چارتاش درسته ولی اونا دیر قبول میشه دا. این یعنی عقلی و فلسفیش این میشه کرس کرده. نه بازم این معادله این نمیشه، چون باز واسطه رو نگفته، باید شفای خدا از طریق واسطه ها بیاد. اما نگفته است که از طریق شما بیاد، میگه شما بگو خدا بدهت. اون میشه یه دعای توسلی هست تو مفاتیح که دعای توسل غیر معروفه، یکی از غیر معروفه ها. این دعای توسل غیر معروفه تو مفاتیح کامل نیست. اگه کامل شدی و خواستی تو کتاب کلم و طیبه سید علی خان کبیر، سید علی خان کتاب دعا داره، الکلم و طیب، تو اونجا این اسم دوازده امامو میاره، میگه کدام امام بر چه حاجتی. اونی وقت این دعای توسله ها، مثلا تو اونجا میگه که هر کس حاجتش راجب سفر باشه، بچهش رفته مسافرت نیمده، خودش میخواد بره مسافرت، تو مسافرت نمیدونم مریض شد، پولش رو دزد برد فلان، مشکلش مربوط به مسافرت، اینجا به متوسل بشه به امام رضا. نمیدونم کسی مشکلش مشکل مالیه، مثلا به امام نهم. کسی مشکلش نمیدونم هم مغم فلانه امام هفت. این رو تو اون دعا داره دا. این معنیش اینه که یعنی هر امامی هم برای یک حاجتی. خلاصه و استغفرت لهم یا محمد صلی الله علیه و آله ذنوبهم. اگه شما استغفار کردی، ای سألت الله ان یغفر لهم ذنوبهم، گفتی خدای اینا رو ببخش، لوجد الله توابا رحیما. لوجد الله میابند خدا را، میابند خدا را یعنی چی؟ میگه هازا یحتمل معنیین. معنای اولش اینه که لوجد الله یعنی لوجد مغفرت الله لذنوبهم و رحمته ایاه، خدا را میابند، رحمت خدا را میابند، بله خدا که یافتنی نیست، میابند مغفرت خدا گناهشون را و رحمت خدا را نسبت به. معنای دوم اینه که لوجدو یعنی لعلمو، وجده رو به معنی علمه معنا کنیم. لعلم الله توابا رحیما، میفهمند که خدا عالم، خدا تواب و رحیمه. ولوجدانو یکونو به معنی العلم، لوجدو به معنی لعلمو. بگی خود چرا شما نگفتی خب لبجدو یعنی ادرکو، این که راحت تره. وجد الله یعنی ادرکو، درک کردن. میگه و به معنی الادراک هست، وجدو به معنی ادراک هست، اما اینجا نمیشه. چرا نمیشه؟ فلا یجوز ان یکون علی ظاهرهی هنا به معنی الادراک. اینجا تو این آیه وجدو به معنی ادراک نیست. چرا نیست؟ لأنه سبحانه غیر مدرکن فی نفسه. شما اگه وجدو رو به معنی ادراک بگیرید، وقت بگیم وجد الله یعنی ادرکو الله، خدا که قابل درک نیست. کسی که خدا رو نمیتونه بفهمه چیه، که خدا غیب است، برای همیشه هم غیبه، کسی که نمیتونه بفهمه خدا چیه. بلذا وجدو به معنی ادرکو اینجا درست نیست، چون درباره یافتن خداست. لأنه سبحانه غیر مدرکن فی نفسه. ای کسی بتونه خدا رو درک بکنه که خدا میشه محدود، که دیگه خدا نیست که. به هر حال لوجد الله توابا، خدا توابه یعنی چی؟ یعنی قابلا لتوبتهم، توبهشون رو قبول میکنه. و بله خودش هم گفت خلاف ظاهره دیگه، فلا یجوز ان یکون علی ظاهری قابلا لتوبه دیم. نه نه نه، چون تواب بودم من رجوع قبلا هم گفته بودیم که خدا که تغییر و حرکت توش نیست، اینجوری با یه معنا کنی. توبه نوعی رجوع و حرکت دیگه، تو خدا معنا نداره. رجع الله که نمیشه، پس بیاییم که قبول کرد. قبلا هم گفته بودم این که حالا نمیدونم هی تو ذهن همه شما اینه که یه توبه انسان محفوف است به دو تا توبه خدا و قبل و بعد، اینا حرف علامه طباطبایی است، ایشون اینا رو مد کرده. همه حالا اینا رو میگن، ولی اینا برکت علامه است، قبل که کسی حرفا نمیزد. رحیم و خدا رحیم است به اونها، در این که فت تجاوز اما قد سلف منه، خدا اون چی که گذشته است میبخشه انشالله. خب و فی قوله و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع، این آیه شریفه، او کدو دلالتن الا بطلان مذهب المجبره. این آیه یک دلالت روشنی داره که حرف مجبره باطله، چون مجبره اونهایی هم که میگوین قائلن به این که خداوند یورید و ان یعصی انبیاءه قومون، مجبره، میگن که خدا میخواد یه عده نافرمانی بکنن یه عده اطاعت بکنن. مجبره اینجوری میگن دیگه، میگن خدا مجبور کرده یه عده حرف بشنون یه عده نشنون. این آیه داره میگه که من هر پیغمبر فرستادم که حرفشو گوش بدید. یعنی اینجوری نبود که یه عده برای اینکه نافرمانی، اونهایی که قائلن به اینکه خدا میخواهد معصیت بکند انبیا اشرا قومی و اطاعتشو کنن قوم دیگر، این خلاف این آیه است. حرف مجبره خلاف این آیه است. و ذکر الحسن، آقای حسن بصری گفته فی هذه الآیه ان اثنی عشر رجلا من المنافقین ائتمروا فیما بینهم، 12 تا منافق مشورت کردند بین خودشون. و اجتمعوا علی امر مکیدتا لرسول الله، تصمیم گرفتند که یک کیدی کل مکری فریبی چیز سر پیغمبر در بیارند. مثل همون اصحاب عقبه، اونام 12 نفر بودند یا 14 نفر. فعطاه جبرائیل فاخبرهو بها، جبرائیل اومد به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله اینا میخوان کلکی بزنند منافقین. فقال صلی الله علیه و آله ان قوما دخلوا يريدون امرا، پیغمبر اکرم فرمود ان قوما دخلوا يريدون امرا. ببینید دخلوا يريدون امرا فارسیش این میشه دا همو به ما لم ینالو، همو به ما لم ینالو همین است. تصمیم گرفتند که شطور پیغمبر را برمانند، پیغمبر رو بزن زمین. کمون که مثلا یه وقت پیغمبرم اون حال مال جنگ تبوک است، یه بارم پیغمبر صلی الله علیه و آله سوار اسبی بود، یه کسی همچین با زیرکی یه جور که کسی نفهمه رفت این بند پالون این اسب و اینو باز کرد که پیغمبر بخوره زمین. ان قوما دخلوا، یه عده ای وارد شدن تصمیم دارن یه کاری انجام بدن که لا ینالونه بشم نمیرسند. فلیقوموا، بلندشن اینه که اینجا تصمیم دستشونو بلند کنند. ولی استغفر الله، استغفارم بکنند. ولی اعترفو به ذالک، اعتراف کنند به گناهشون. حتی اشفع لهم، منم براشون شفاعت بکنم. فلم یقوم، هیچ کس بلند نشد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله مرارن، مکرر پیغمبر فرمود الا تقومون، هیچ کس بلند نمیشه. فلم یقوم احد منهم، هیچ کس بلند نشد. فقال صلی الله علیه و آله قم یا فلان، قم یا فلان حتی ادا اثنی عشر رجلا. پیغمبر فرمود فلانی فلانی شما بلند شید. اینا اون منافقین بودند. فقاموا، اینا بلند شدن و قالوا کنا عزمنا علی ما قلت، بله یا رسول الله ما یه تصمیم گرفته بودیم همین که شما فرمودی. ولی و نحن نتوب الی الله من ظلمنا، از این گناهی که کردیم توبه میکنیم. فاشفع لنا، شما برای ما استغفار کن. پیغمبر فرمود اون موقع میخواستم براتون استغفار کنم اگه بلند خود میشدید، حالا که بلند نشدید دیگه نه. فقال الان اخرجو عنی، حالا که خودتون بلند نشدید من معرفیدون کردم، اصلا از مسجد بروید. انا کنتو فی اول امرکم اطیب و نفسن به شفا، اون اول که گفتم کی اینجوری است بلند شه خودش، اون موقع میخواستم براتون استغفار کنم. اطیب و نفسن به شفا، یعنی میلم این بود که شفاعتتون رو بکنم پیش خدا. و کان الله اسرع الى الاجابه، خودم زود قبول میکرد. اما الان دیگه نه. فخرجوا عنه حتی لم يره، بعد منو رفتند که دیگه پیغمبر اینا رو نبیند. و فی الآیت دلالتون، این آیه دلالت میکنه بر این که مرتکب کبیره واجب است استغفار بکنه. فان الله سیتوب علیه به ان یقبل یا به ان یقبل توبته، خداوندم توبه او را میپذیرد. لم یرهم اردی ف فخرج و همین حتی لم یره تا پیغمبر دیگه نه نبینه روش تو رو پیغمبر نیفته دیگه نه حتی لم یره هم عیبی نداره و تدل ایزن علا ان مجرد الاستغفار این آیه دلالت میکنه که مجرد استغفار لا یکفی معکونه مسرن علی المعصیه بینید چون آیه فرمود بلم یسر رو علی ما فعلو کسی الان یه گناه کرد بگه استغفر الله ولی میدوند که فردام دوباره انجام میده این توبه نیست مجرد استغفار کافی نیست در صورتی که اصرار بر معصیت داشته باشه لانه لم یکن لیستغفر لهم الرسول ما لم یتوبو چون اینا تا توبه نکنن پیغمبر براشون استغفار نمی کند و باید انسان بل ینبغی ان یتوب و یندم علا ما فعله و یعظم فی القلب علا ان لا یعود ابدا الى مثله قبلا گفته بودیم دیگه شرط توبه اینه که آدم از قبح این کار توبه بکنه مثلا یک کسی یک گناهی کرد بگه استغفر الله دیگه من انجام نمیدم این توبه نیست توبه اینه که باورش بشه که این کار بد بود اگه بدی کارو باور نداره هزار بارم بگه استغفر الله این توبه نیست سزاوار است که توبه بکنه و یندم علی ما فعله پشیمان بشه بگه این کار بد بود و تصمیم بگیره تو دلش که بر کار دیگه بر نگرده به مثلش ثم یستغفر الله باللسان بعدم به زبان بگه استغفر الله لیتوب الله علیه خب آیه 65 که یه آیه خیلی عجیبیه خیلی عجیب فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیمو بله اون مطلبی که یه دو جلسه پیش گفتم فرمایش آقای عراقی اینه که حالا میخوام بگم آیت الله عراقی خب یه مرجع تقلیدی خیلی بزرگی بود دیگه واقعا کسی مثل استاد امام بوده دیگه آقای عراقی آقای عراقی رضوان الله علیه 30 سال امام جمعه قم بود قبل از انقلاب شو امام جمعه بود و افرادی مثل آیت الله حائری می اومدند نمازشون مثل آقای حائری که خیلی بزرگ من یادم اون هفته ای که آقای عراقی وقت اومد نماز و گفت که من حواسم نبوده خیلی پیر شدم ما دیگه از هفته آینده من دیگه نمیام نماز جمعه هفته بعدش آقای منتظری اومد نماز جمعه قم خوند بعد گفت که آیت الله عراقی که مجسمه تقواست دیگه نمیاد متاسفانه و واقعا آیت الله عراقی مجسمه تقوا بگی کم گفتی برش این واقعا عجیب بوده یعنی یه چیزی بوده آقای عراقی ها رضوان الله حالا اینم بگم بخندید و یه وقت ساواک منو گرفته بوده بردندین اوین تو زندان اوین بازجویی که میکرد از من به من میگفت که چرا فلان جا رفتی گفتم چون آیت الله عراقی اونجا بود گفت آقای عراقی کیه گفتم آقای عراقی کسی که من خیلی قبولش دارم اونا هی میگفتن آقای عراقی که گفتم آقای عراقیه که من خیلی قبولش دارم من به خاطر آقای عراقی خلاص آیت الله عراقی 30 سال که نماز جمعه قم میخون این خطبه هاشو من یه وقت به آقای عرافی مدیر حوزه گفتم حالا شما امام جمعه اید ولی 30 سال آقای عراقی امام جمعه بوده این خطبه های آقای عراقی بردارید چاپ بکنید واقعا اونا دیگه مثل آقای عراقی خطبه بخونه دیگه میره چی میشه خب هیچ کسی آخرش این کار نکرد حالا اینو میخوام بگم یکی از خطبه های آقای عراقی این آیه است یه روز خطبه نماز جمعهش قبل از انقلاب این آیه رو خوند حالا این مطلب که میگم نکته اخلاقی آقای عراقی اینست ببینید فرض کنید مثلا من 100 تومن پول به شما قرض دادم، شاهدی بیانی چیزی هم ندارم، شما هم یادتون رفته، من به تو میگم آقا پول منو بده، شما میفرمایی که یادم نیست اصلا من پول گرفته باشم. خب من میگم بریم دادگاه. الان اگه بریم دادگاه، دادگاه چجوری قضاوت میکنه؟ میگه چی؟ میگه من میگم که من 100 تومن از این آقا میخوام، طلب دارم. قاضی میگه که به شما میگه قبول داری؟ شما میفرمایی من یادم نیست. به من میگه شاهد داری؟ میگم نه. قاضی چجوری باید قضاوت کنه؟ علیه من حکم میکنه دیگه، میگه برو طلبی نداری. واقعا الان حق من گیرم اومد یا نیمد؟ واقعا طلب دارم، اما قاضی قضاوت کرد که نداری. اگه من ته دل یه ذره ناراحت شم، این آیه قرآن قسم خورده که این آدم دین نداره. اگه یه ذره ها آدم ته دلش ناراحت شه که چرا این قاضی اینجوری حکم کرد، چرا پول من به من داده نشد فلان، این آیه گفته، والله این آدم دین نداره. نه قاضی جورجی، قاضی عادل، بخیر، بل هر قاضی، بل بینید فلا و ربک لا یؤمنون، لاشم لا تأکید، در اصل اینجوری هستم و ربک، الان معنی آیه اینها، به خدای تو سوگند اینها ایمان ندارند مگر وقتی که بیان پلو تو قضاوت بکنی. پیغمبر هر وقت قضاوت میکنه طبق واقع قضاوت میکنه یا طبق ظاهر؟ ظاهر، طبق ظاهر عمل میکنه دیگه. دیگر پیغمبر باشد غیر پیغمبر فرق نداره که، پیغمبر به ظاهر قضاوت میکنه نه به واقع، درست؟ خب اینم به ظاهر همینه دیگه. الان حکم شرعی هم همین بود که گفتم، اگه حالا این آقا ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضا، ته دل حرجی احساس ناراحتی نکنه و یسلم تسلیما، اگه واقعا تسلیم باشه ایمان داره، در غیر این صورت آدم والله دین نداره. خیلی عجیبه این آیه. و باشه دیگه، اصلا من عمدن مثالی زدم که شما به حقتون نرسید، اونجایی که به حقتون نرسیدید خدا داره میگه اگه ناراحت شدی دین ندارید. بعد وقت تو چیزای دیگه حال چیز بلدی بند. و وقت این حالا تو غیر قضاوت هم هست. حالا تو غیر قضاوت یعنی چی؟ مثلا یک کسی گفت که خدا چرا اینجوری حکم کرده که روزه اینجوری بگیرید، کسی گفت چرا خدا اینجوری قضاوت کرده که ارث اینجوری تقسیم بشه نه اونجوری، وصیت اینجوری باشه نه اونجوری، تو تمام اینا هست. بله نه بر اساس گفتم پیغمبر طبق واقع قضاوت میکند یا نمیکند؟ نمیکنه دیگه. پیغمبر انما اخذ بینکم بالبینات والایمان، کار به واقع نداره. من اخذ بغیر حقه اخذ قطعه من النار. خلاصه ببین این حالا یه خطبه آقای عراقی این چیز از این جمله مطالب 30 سال این آقای عراقی میگفت که واقعا مصداق این بود که، یعنی واقعا این خطبه نماز جمعه که میخوند تا یک هفته اثر میگذاشت رو مخاطبش ها که آدم دیگه گناه نکنه. رضوان الله علیه. میشه دیگه که چرا خدا مثلا فرسایی من اینجوری آفرید؟ بله بله میشه. بله خیلی خوب. بنی فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر، شجر یعنی اختلافایی که بینشونه، ثم لا یجدوا فی، یعنی این یه مثال دیگه شم، این مثال یه مثال دیگه شم بگم، حضرت علی سلام الله علیه با عثمان سر یه پیراهنی دعوا داشتند. حضرت علی میفرمود مال منه، عثمان میگو مال منه. حضرت علی سلام الله علیه فرمود که خب بیا بریم پیش پیغمبر قضاوت بکنه. عثمان گفت که نه من نمیام، معلومه بریم پیش پیغمبر خب حقو میده به تو دیگه، میگه تو دامادشی پسرموشی، حق به شما میده، من نمیام. زمان ظهور امام زمان ارواح و نفد و هم برای دین خدا که عوضی نمیشه. امام زمانم بیاد هیچ بگید نمیم کی دزدی کرده، میگه چهار تا شاهد بیارید. امام زمان علم غیب دارد که کی دزدی کرده، به علم غیب که نمیشه قضاوت کرد. دین خدا این سا اقضی بینکم بالبینات والایمان، این ملاک. نه بینه همه آیه شریف قرآن بینه، فَإِذْ لَمْ يَعْتُو بِالشُّهَدَا فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. اگه گفتی این بابا زنا کرده، اگه چهار تا شاهد نیوردی شما دروغگویی. خب بگو شاهدم راست میگم ولی شاهد ندارم. ولی آیه قرآن فرمود اِذْ لَمْ يَعْتُو بِالشُّهَدَا فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. دین خدا اینه. نخیر، اگه چهار تا شاهد نداره حق نداره بگه، اگرم بگوید دروغ گوه با یه حد بخوره. اللغتو فی ما شجر بینهم، بین شجر الامر شجرن او شجورن ازختلتن. شجره یعنی چی؟ بینه شجره یشجر و شجورن یا شجره یشجر و شجرن، دوتا مصدر داره. شجره یعنی اختلطه، قاطی شد. شاجره هو فی الامر مشاجره کرد یعنی چی؟ ازا نازعه هو دعوا کردند. تشاجرو فیه یعنی چی؟ یعنی حرفشون دیگه قاطی شد. و کل ذالک لتداخل کلام بعضهم فی بعض، حرف این با حرف اون قاطی شده، اینو میگن مشاجره. که تداخل شجر به التفافهی، چجور شاخه های درخت تو هم قاطی میشه، حرف این با حرف اون تو هم قاطی میشه، اینو میگن مشاجره شجره. این راجب کلمه شجره. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا، حرج یعنی چی؟ اصل الحرج از ضیق، همون تنگی. و فی الحدیث، در یه حدیث، حدیث دروغا نه حدیث راستا، در یک حدیثی که سنی ها نقل کردند، حدثوا عن بنی اسرائیل بلا حرج، حدیث از یهودی ها نقل بکنی طوری نیست، حدیثش دروغ است. یعنی سنی یه چیزی که عمر به استناد که عمر بعد از اینکه مثلا ابوبکر خلیفه شد، این هر وقت اینا تو کوچه را میرفتن میدیدن، مثلا یه بچه ابوبکر که میدیدن میگفت که قال رسول الله من کنت مولا فهذا علی مولا، در میرفت ابوبکر عمر دیدن خواهی اینجوری که نمیشه حکومت که هی هر کسی مسخره میکنه. اومدن گفتن هر کس بگوید قال رسول الله حد میخوره. و یه حدیثی درست کردن که پیغمبر فرموده حدیث از من نقل نکنید و حدثوا عن بنی اسرائیل بلا حرج. از یهودی ها حدیث نقل کنید طوری نیست، از من طوری نقل بکنید. این حدیث جعلیه. حدثوا عن بنی اسرائیل بلا حرج، از یهودی ها حدیث نقل بکنید طوری نیست. ای لازیقه و قیل الله اسمه، گناه نداره از اونو نقل بکنید. الاعراب ترکیب آیه فلا و ربک، گفتیم که این فائش فائه استیناف، لائش هم لائز زائده، و این لائز زائده برای تأکید قسمه. یعنی در واقع آیه اینجوری هم و رب ربک، به ربک، به خدا، به خدا سوگند. دخلت فی اول الکلام الا اول کلام اومده، لانها ردن لکلامن، میخواد یه حرفی رو رد بکنه که اونا فکر مونند ایمان دارند و نه این ایمان ندارند. فکنه قیل، گویا خداوند اینجوری فرموده است، فلیس الامر کما یزعمون انهم آمنوا و هم یخالفون حکمک. اینجوری نیست که اینا خیال میکنن که میگه من دین دارم، ایمانم آوردم، حرف پیغمبر رو قبول نداره، حرف قاضیرم قبول نداره. ثم استأنف القسم، بعد حالا خدا داره همون فای استیناف اول کلام داره یه قسم میخوره، فقال و ربک لا یؤمنون، به خدا قسم ایمان ندارن. و قیل ان لا، ما گفتیم لایش زایده است برای تأکید، بعضی گفتن لا ها هنا توطئتون لنفی الذی یأتی فی ما بعدو، این لا برای تأکید اون لا یؤمنون است. ما گفتیم لا برای تأکید قسمه، اینا گفتن لا برای تأکید توته، یعنی مقدمه چینی برای اون نفی که بعد میاد. لأن ذکر النفی فی اول الکلام و آخرهی اوکد، آدم یه حرفی رو میخواد بزنه، اولش لا بیاره یا آخرش لا بیاره، بگوید لا اقسمو بیوم القیامه، لا اقسمو اول کلام یا آخر کلام لا بیارید، تأکیدش زیاده. فإن النافي يقتضي أن يكون له صدر الكلام، نافي اقتضا میکنه که صدر کلام باشه. و قد اقتضى القسم أن يكون النفي في الجواب، قسم اقتضا میکنه که لا سر جواب، لا يؤمنون، لا يؤمنون. و تسلیما، یسلم تسلیما، تسلیما مصدر مؤكد، مفعول مطلق تأکیدیه، مفعول مطلق تأکیدی. والمصادر المؤكده، مصادر مؤكده یعنی مفعول مطلق های تأکیدی، مفعول مطلق های تأکیدی به منزلت ذکر که للفعل ثانیا، این اصلا یه نوع تأکیدش اینه که این مصدر که میاره یعنی یه فعلم آورده است به این مصدر اون فعل، یعنی یه نوع تأکید میشه، دوبار در واقع فعلو گفته. و من حق توکید، حق تأکید اینه که ان یکون محققا لما تذکره فی صدر کلامک، حق تأکید اینه که تکرار کلام میشه. ببینید الان آیه فرمود که فلا و ربک لا یؤمنون، اون تسلیما هم داره تأکید میکنه همینا، یعنی یه بار دیگه هم داره تأکیدش میکنه. حق تأکید اینه که محقق است، یعنی تکرار میکنه فعلی که در صدر کلام بوده، محققا لما تذکره فی صدر کلام، فعلی که اول کلام بوده تکرار شده. مثلا اذا قلت ضربت ضربن، الان این ضربن مفعول مطلقه تأکیدی، الان این تأکید داره، تأکیدش کجاست؟ فمعناه احدثت ضربن احقه حقا، یعنی دوباره دوبار فعل اومده، یکی احدثتو یکی احقهو، پس همیشه مفعول مطلق یه نوع تأکید داره. الان اینجا خود قسم تأکید بود، لا هم تأکید بود، صدر کلام بودن هم تأکید بود، جواب قسم هم تأکید داشت، تسلیما هم تأکید بود. النزول، شأن نزول آیه شریفه، بله ها، یعنی محققتاً البته 100%. شأن نزول آیه شریفه، قیل نزلت فی الزبیر و رجل من الانصار خاصمه الی النبی صلی الله علیه و آله. شأن نزول آیه اینه که بعضی گفتن که این آیه درباره زبیر، همون طلحه و زبیر، زبیر نازل شد و یه نفر از انصار که خاصمه، اون شخص انصاری با این آقای زبیر دعوا داشتن، مخاصمه داشتن پیش پیغمبر، الی النبی صلی الله علیه و آله فی شراج من الحره. این قبلا تا حالا چند بار گفته بودیم، قدیما مثلا خب یه شهری که یه جا بود گاهی وقت دیوار میکشیدن دور شهر که شب دشمن حمله نکنه، بعضی وقتا حالا شهر بزرگ بود دیوار نمیکشیدن این کارو میکردن، از این سنگه های آتش فشان دور تا دور شهر میریختن، سنگه آتش فشان که باشه نه آدم پیاده نه سواره هیچ کس نمیتونه بیاد. مدینه رو این کارو میکردن، سنگه های گداخته یا آتش فشانی میریختن دور تا دور شهر، یه راه باریک باز میگذاشتن که هرکی میخواد برد و بیاد دیگه، وقت شهر امن میشد دیگه، هیچ کسی نمیتونست فرار کنه یا کسی وارد بشه. شراج من الحره منیش نسن، حره یعنی اونجایی که زمین سوخته است، سنگ آتش فشانی. همین الان هم اون طرف های فرودگاه مدینه همین جوریه دیگه، از سنگ هاست. اینم یه حره، این واقعی حره هم که میگه زمان یزید به همین خاطر میگه حره ها، یعنی جایی که سنگ آتش فشانیه. شراج منش اینه که یه جوب آبی از اینجا توی این سنگ ها میومد، یه جوب آب از این سنگ ها میومد به طرف مثلا مدینه. حالا دعوای زبیر با اون آقا سر این جوب آبه. کانا یسقیان بها النخل کلاهما، هم زبیر هم اون هر دو از این جوب آب استفاده میکردن نخلاشون آب بدند. فقال النبی صلی الله علیه، اینم دعواشون بود، حالا میگم دعوا سر چی بود. فقال النبی صلی الله علیه و آله لزبیر، پیغمبر به زبیر فرمود اسق شما درختتو آب بده، ثم ارسل الی جارک، شما از این آب استفاده کن، درختتو آب بده، بقیه آبم بگذار اون همسایت و انصاری درختشو آب بده. فقذب الانصاری، اون انصاری عصبانی شد، گفت چرا پیغمبر فرموده که اون اول آب بده بعد من؟ فقال یا رسول الله ان کان ابن عمتک، این چون پسر عمت بود اینجوری قضاوت کردی؟ این زبیر چون پسر عمت بود گفتی اول اون آب بده بعد من. فطلب بنبت شو رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر سرخ شد از رو ناراحتی. ثم قال للزبیر، بعد پیغمبر حالا به زبیر فرمود اسق یا زبیر، ثم احبس الماء حتی یرجع الی الجذور. پیغمبر صلی الله علیه و آله اول فرمود که آقای زبیر شما آب بده، بعدم بذار همسایه آب بده. حالا که این توهین کرد به پیغمبر و پیغمبر رو ناراحت کرد، پیغمبر اینجوری فرمود زبیر تو اول آب بده، بذار باغتم پر آب بشه، تا این باغ ها، حالا نمیدونم شما چی میگید تو دهات ما میگیم مرز، مرز که مثلا که یه نیم متر خاک ریختند، آها چی؟ مرزی ها، بند ها، خورزه حالا ما میگیم مرز، بله، این جزور یعنی همینا، این مرز، بگذار باقت پر آب بشه تا سر مرز آب بیاد، بعد اضافه آبو بده به این بابا. نه همین که نمیم، نه مرز دیگه، دو همین دیگه، نه همین یعنی مرز دیگه، حتی یرجع الی الجذور، جذور یعنی مرز. جدر تو عربیش به معنی مسنات با سینا، مسنات یعنی مرز. تو لغت مثلا چیز نگاه کنید میگه فارسیون معرب، یعنی همون مرز ها. مرز جزر. خب پس ببینید پیغمبر اول چجوری فرمود، بعد چجوری فرمود. اول فرمود تو باغتو آب بده، بعد این، حالا که اون توهین که فرمود که تو باغتو پر آب کن، سیراب چیز، بعد به این بده. بس توف حقک، یعنی کامل آبتو بگیر، به زبیر فرمود. سر ریزش بره برون. ثم ارسل الى جارک، بعد اضافه آبو بده به همسایه. و کان، حالا میگم که چرا، و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشاره الى زبیر فیه برأی فیه سعت له و لخصمه. پیغمبر اول اینجوری فرموده که بابا با هم دعوا نداشته باشه، تو باغتو آب بده، بعدم بده اون آب بدهت. یعنی پیغمبر همچنین خواست آسون بگیره برشون. به یه رأیی که در اون رأی سعه و گوشایش بود، هم برای زبیر هم برای اون انصاری. فلما احفظ یا احفظ رسول الله، وقتی اون ناراحت کرد پیغمبر را، احفظ ناراحت کرد، وقتی به خشم آورد پیغمبر را، استوعب الزبیر حقه فی صریح الحکم. پیغمبر اومد فرمود که کامل تو آبو بگیر. اون که پیغمبر ناراحت کرد، پیغمبر استوعب، فراگیری کامل گرفت برای زبیر حقش را در صریح حکم. صریح حکم یعنی همون مر حکم، تلخی حکم. این در واقع قضاوت پیغمبر صلی الله علیه و آله اینجوری بوده. ببینید همین الان هم تو دنیا، همه جای دنیا همینه، همین سازمان ملل هم همین الانه، دعوای نمیدونم ایران و افغانستان همینه، دعوای ایران و عراق، عراق و ترکیه، نمیدونم مصر و سودان و اینا، همه سر آب اینها. قانون همه جای دنیا اینه که اونجایی که چشمه آبه، کی مقدمه؟ زمین نزدیکتر. اون زمین آخری حق نداره بیاد بگی من حق آب دارم. اول حق آب مالکیه، اون که نزدیکتر به چشمه، بعد بعدیش، بعد بعدیش، تا همه جور. این زبیر با اون انصاری دوتاشون نخل داشتند و زمین داشتند. اول پیغمبر فرمود خب تو آب برده، اونم برداره. حالی که اون توهین کرد، پیغمبر اومد فرمود که خونه قضاوت سنی. این آقای زبیر که زمینش مقدمه کل آبو میگیره، اگر اضافه اومد به شما، اگه نایمدم که هیچی. این سخت گرفت برش. این قضاوت پیغمبر صلی الله علیه و آله که حالا آیم در این باره نازل شده. این حالا یه شأن نزول. حالا یه وقتی این رو با یه بحث کرد درباره اینا که بینه اینا یه قانون هایی، یعنی که اینا نباید بیه مثلا قانون شرع. بینه اینجا الان قضاوت پیغمبر طبق چه قانونیه؟ قانون عرفه. این عرف هم عرف اغلاییه، همه جای دنیا اینه. تو شرع هم نبوده سا، همه جای دنیا همینه. سازمان ملل هم الان همینجوری قضاوت میکنه دا، همین الان همینطوری و از اینجور موارد. بله، از احکام امضایی، بله، احکام اغلایی، بله. و اما حال اینو یه وقت بعد بحث خواهم کرد که این زبیر واقعا پسر عمه پیغمبره یا نه. زبیر پسر عمه پیغمبر نیست. این که اونم گفت پسر عمه و فلان، اینا پسر خاندگیه نه پسر عمه. حالا اونو یه وقت بعد توضیح میدم. خیلی خوب، حالا بینید این خیلی حدیث عجیبی است. و یقالو، بعضیا گفتند ان الرجل، اون انصاریه، اون انصاریه کی بود، اسمش کی بود؟ این حدیث اینقدر معروف بود، همین نخل و این درخت و همین توضیحی که دادم، تو صحیح بخاری شاید 10 بار همین حدیث اومده. 10 بار مسند احمد حنبل داره، صحیح مسلم داره، ترمذی داره، ابن ماجه داره، بیهقی داره، خیلی زیاده. یقال ان الرجل کان حاتب ابن ابی بلته. بعضی گفتن که این بابا که با زبیر دعواشون بود، این همون حاتب ابن ابی بلته است. حاتب ابن ابی بلته همون بابایی که جاسوس بود، این همون جاسوس است که حضرت علی علیه السلام اومد و اون چیز ازش گرفته. این همون است. قال الراوی، ببینید این چقدر آدم خبیثی بوده. قال الراوی ثم خرج. زبیر با این حاتب ابن ابی بلته از پیش پیغمبر اومدن بیرون. فمر علل مقداد، به مقداد رسیدند. مقداد گفت که ها چه خبر، کجا بودید؟ فقال لمن کان القضا یا ابا بلته، پیغمبر چجوری قضاوت کرد ای ابو بلته؟ قال قضا لابن عمته، بر پسر عمش قضاوت کرد. نعوذ بالله، یعنی پسرم میگه پارتی بازی کردی. و لبا شدقهو، لبا شدقهو، خیلی ببخشید، خدا رحمت کنه آقای مدرس افغانی، هم گفت که آدم بعضی چیزاری که میخواد بگه با یه عباره بگیره جلو دنش که کسی نبینه. این از اون موارد است. این لبا، حالا من اگه جلو دنمو بگیرم که شما نمیفهمید چی میخوام. این لبا شدقهو یعنی نعوذ بالله، هزار بار نعوذ بالله، شطور وقتی میخواد ایسی بخوره این دنش رو چجوری میکنه؟ هی کج و موج میکنه، هی میجمونه ایوری میکنه دنش رو. این ابو بلتک دنش اینجوری که گفت، پیغمبر اینجوری گفت که مال زبیر، ادا و توهینه به پیغمبر اینجوری. لبا پیچوند، شدق، شدق یعنی لسه خودشو، یعنی دنشو، خورز ادای پیغمبر رو در آورد، مسخره بازی ها. حالا این خیلی داستانی داره این لبا شدقه ها. این رگش احادیث عایشه رو بخونید، یک چیزایی درباره این لبا شدقه ها و درباره خدیجه سلام الله علیها بخونید، چه کمالاتی درباره لبا شدقه ها. خیلی چیز هست توی تو احادیث ها، حالا اونش دیگه میذارم. خلاصه این لبا شدقهو یعنی ادای پیغمبر رو در آورد، دهنش مسخره بازه. ففتن لزالی که یهودیون کان مل مقداد، یه یهودی اونجا بود گفت عجب مسلمان هید، ادای پیغمبرتون رو در میارید مسخرش میکنید. فقال قاتل الله اولائه، یهودی ها گفتن گفت خدا بکشد تو، یشهدون انه رسول الله، میگید این آقا پیغمبره، ثم یتهمونه فی قضاء یغزی بینهم، بعد قضاوتشو میگید که به نفع پسر خالش قضاوت کرد، پسر عمش قضاوت کرد. و ایم الله، یهودی گفته به خدا قسم، لقد اذنبنا مره واحده فی حیات موسی، ما یه گناه کردیم زمان حضرت موسی، فدعانا موسی الی التورات، موسی نفرین کرد ما را به سوی تورات، گفت که اقتلوا انفسکم، این آیه را قبلا خوندیم. به موسی به ما گفت اقتلوا انفسکم، ففعلنا، چاقو کشیدیم 70,000 نفر خودمون از خودمون را کشتیم، چون موسی گفته بود. فبلغ قتلانا 70,000 فی طاعت ربنا، 70,000 نفر از خودمون کشتیم، حتی رضی عنا، تو از اون گناهی که کردیم موسی راضی بشود. ولی شما مسلمان ها پیغمبرتون رو دارید مسخره میکنید. ما اینقدر برای حرف پیغمبر ما ارزش قائل بودیم، 70,000 کشته بودیم شما اونجا. فقال ثابت بن قیس بن شماس، این آقا گفت که اما والله ان الله لیعلم من الصدق، خدا میدونه من یکی اینجوریم که اگه پیغمبر به من بگه خودو بکش میکشم. حالا میگم چیکار صبر کنی که این چه کار است. حالا نمیخواستم بگم، حالا شما فرمود چه کار. این علتش اینه که نه، این علتش اینه سا تو روایات سنی فراوان اومده که ابو بکر اومد گفت که نه، چرا اینجور میگی توهین میکنی؟ من کسیم که جونم رو فدای حرف پیغمبر میکنم. مجموع البیان میخواد بگه ابو بکر بی خود میگه، این بود نه ابو بکر، این هدفش این است، یعنی داره طعنه میزنه به روایات سنی، طعنه به اونه. ثابت ابن قیس ابن شماس، نه ابو بکر، گفت که خدا میدونه که راست میگم، ولو امرنی محمد صلی الله علیه و آله ان اقتل نفسی لفعلت، اگه پیغمبر به من بگه خودتو بکش میکشم، فانزل الله في شأن حاتب ابن ابي بلتعه ولیه شدقه. هذه الآیه درباره اون حاتب ولیه شدقه، این که این دنشو کچ کرد و بازی در آورد، درباره این آیه نازل شد. بین هر کسی که اینجور ادای پیغمبر بخواد در بیاره، یا کسی که قضاوت پیغمبر رو بگه چون برای پسر عمشه اونجوری میگه، هر کسی اینجور چیزی به پیغمبر بگه، اینا سب و نبیه، اینا مصداق سب و نبیه. و کسی که سب و نبی بکنه دیگه اصلا مسلمان نیست و قتلش هم واجبه. و این حاتب ابن ابی بلتعه اینجور آدمیه و این یکی از بهترین شاهداست بر این که این سنیایی که هی همش میگن عدالت صحابه اینا کجا، اینجور آدم ها اینا عادلن، این آدمی که اینجور به پیغمبر توهین میکنن. المعنا، معنای آیه شریفه، ثم بیان الله، خدا بیان کرد که ایمان به اینه های که انما هو و به التزام حکم رسول الله، ایمان اینه که حرف پیغمبر گوش بدید و رضا داشته باشید به او. فقال، فرمود، فلا ای لیس کما یزعمون انهم یؤمنون، اینجوری نیست که این خیال میکنند که ایمان دارن، مع محاکمتهم الی طاغوت، با اینکه میخوان برن پلو کعبه اشرف، و ربک لا یؤمنون، اقسم الله، خدا قسم خورده، ان هؤلاء المنافقین، این منافقین، لا یکونو مؤمنین، اینا مؤمن نیستن، بلا یدخلون فی الایمان، اینا تو ایمانم داخل نیستن، حتی یحکموک، ای حتی یجعلوک حکمن، او حاکمن، مگه اینکه تو رو حاکم قرار بدن. نه اون بابایه بگید که یا علی نمیدونم پسر عمویه توه، به نفع تو قضاوت مونه، تو دامادشی، به نفع تو قضاوت مونه، من نمیام. فیما شجر بینهم، در اون چی که واقع میشود بینشون، من الخصومت، تو دعواهشون، و التبس علیه من احکام شریعه، اون جایی که احکام دین برشون مشتبه میشه. ثم لا یجدو فی انفسه، نیابن در دلشون حرجن، حرجن یعنی شکن، فی ان ما قلته حقون، با یه ذره شک هم نکنه که کلام پیغمبر حقه. ان مجاهد و قیل اسمن، یعنی لا یجدو فی انفسهم اسمن گناهی، ای لا یعصمون به انکار ذالک، با انکار گناهی نداشته باشند. ان الزحاک و قیل زیقن، حالا به شکن او اسمن، اون گفته بود شک، اون گفته بود اسم، میگه دوتاش آی جبایی. و هوال وجه، وجه مول بیانم میگه که این حرجن یعنی هم شک هم اسم، مما قضیت، از ته دل نسبت به قضاوت پیغمبر ناراحت نباشه، مما قضیت ای حکمت، و یسلم و تسلیم و تسلیم باشن، ای انقادو لحکم که از آنن لکه، با یه مطیع حرف شما باشن، و خضوعا لامر که، مطیع فرمان شما باشن. و روی عن صادق علیه السلام، این یکی از موارد بسیار بسیار اندکه که این حدیث امام صادق را سنیا فراوان نقل کرده اند، از امام صادقا میگن حضرت صادق اینو فرموده، این مال سنیا. امام صادق علیه السلام فرمود، لو ان قوما عبدوا الله، اگر یه عده خدا را عبادت کنند، و اقام الصلات، نماز به پا دارن، و آتو زکات، زکات بدن، و صامو رمضان، رمضان، و حج البیت، حج بیت هم داشته باشن، ثم قالوا لشیء ان صنعه رسول الله الا صنع خلاف ما صنع، یه کاری که پیغمبر کرده، ای کاش پیغمبر اون کارو میکرد نه این کارو. یه کسی یه عمر عبادت بکنه بگید که یه چیزی که پیغمبر انجام داده، بگه الا سنه خلاف ما سنه، ای کاش پیغمبر میگفت که نماز صبح 8 رکعته، نماز ظهر 2 رکعته. کسی این حرفو بزند، او وجدو من ذالک حرجا فی انفسهم، تو ته دلش که نمیدونم خدا چرا گفته ارث ما کمتر از ارث اونا باشه، این تو دلش هم این رو بکوید، لکانو مشرکین. یعنی هر کسی یه حکم خدا رو بگه، ای کاش این حکم اونجوری بود، نمازم بخونه روزم بگیر از جمعه، یادم مشرکه. گفتم این حدیث رو سنیا فراوان نقل کردن از امام صادق. ثم تلا هذه الآیه. سلام الله.